أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزك طوعا و تمتعه فيها طويلا خداوند انشالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو برساند و ما را از سربازان و یاران امام زمان قرار بدهد اجماعا صلواتی خط بفرمایید در قرآن کریم بحث ایمان به حضرت پروردگار و به نبوت پیامبر و به آخرت از مباحث بسیار برجسته است چون بحث ایمان یکی از مباحث ریشه‌ای و بنیادین اسلام هست و در قرآن کریم روایات معصومین فراوان به بحث ایمان پرداخته شده اما یک بحثی در ایمان در قرآن هست تحت عنوان ایمان به غیب الذین یؤمنون بالغیب وقتی قرآن رو باز میکنیم بعد از سوره حمد نخستین سوره بعد از سوره حمد سوره بقره هست در همون آیات ابتدایی سوره بقره بحث ایمان به غیب هست الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة یعنی کسانی که به غیب ایمان میارن من بحث امشبم درباره ایمان به غیبه و اینکه این ایمان به غیب چه آثاری در زندگانی انسان داره و معنا و مراد از ایمان به غیب چیه ببینید در قرآن کریم مکرر بحث ایمان به غیب آمده اون چیزی که در باور ما هست و از ما مطالبه کردند و جزو اصول دین من و شما هست بگن اصول دین چند تاست میگیم 5 تا یکی از اونها ایمان به خداست یعنی بحث توحید یکی از اونها نبوت هست یعنی ایمان به این که نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خدا آمده برای هدایت ما و یکی هم بحث آخرت هست معاد هست ایمان به معاد هست ایمان به غیب چیه؟ غیب در مقابل شهادت هست در قرآن کریم شهادت یعنی آن چیزی که انسان اون رو حس میکنه جزو محسوسات انسانه جزو حواس پنجگانه انسانه که اونو میتونه درک بکنه غیب در مقابل شهادت هست یعنی آن چیزی که با حس ظاهری اون رو نمیشه دید نمیشه لمس کرد نمیشه شنید بوی اون رو نمیشه استشمام کرد با حس ظاهری این رو بهش میگن در واقع غیب قرآن ایمان نسبت به غیب رو میخواد پیش من و شما مؤمن به غیب مؤمن چه فردیه؟ فردی هستش که مثلا واجبات رو انجام میده اهل مستحبات هست اهل نماز جمعه هست اهل نماز جماعت هست با خانواده خودش مدارا میکنه با اهل محلش مدارا میکنه دستش به خیر هست اینو تو باور ما بهش میگن مؤمن اما در قرآن کریم مؤمن یعنی کسی که یک باور عمیق داره اینی که در قرآن آمده قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعراب یعنی اون عربه های بادیه نشین. ما ها وقتی میگیم اعراب به اشتباه میگیم، فکر میکنیم اعراب جمع عربه، اینجوری نیست. اعراب جمع اعرابیه، یعنی اون عربه های بادیه نشین. به پیامبر میگه که اینها گفتن که ما ایمان آوردیم، قل لم تؤمنوا، بهشون بگو ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، بهشون بگو که تازه شما اسلام آوردید. یعنی بعد از اسلام یک درجه هست، یک پله هست، یک مرتبه هست به نام ایمان. هنوز ایمان وارد قلب های شما نشده، تازه اسلام وارد قلب های شما شده، تازه در مقابل خدا تسلیم شدید. پس معلومه که ایمان یک باور عمیق هستش. و این ایمان هم در واقع علم نیست. بعضی وقتا من و شما به یک شیء، به یک چیزی علم داریم اما ایمان نداریم. مرحوم حضرت امام یک مثال خیلی زیبایی میزنن، میفهمن که همه ما میدونیم که فردی که از دنیا میره تمام سلولهای بدنش در واقع میمیره، یه حقیقتیه و هیچ تحرکی نمیتونه داشته باشه. همه ما به این علم داریم، همه ما این حقیقت رو میدونیم. اما اگر به من و شما بگن شب داخل یک اتاق با یک میتی استراحت کن، این گوشه اتاق این آقای میت مثلا رو زمین خوابیده، شما هم این گوشه استراحت بکن، اون شب تا صبح خواب نداری. اما یک کسی که کارش غسل امواته، شغلش همینه، امرار معاشش مثلا از این راهه، شما این رو فرد از بهشت زهرا صدا بکنید بیاد بیا آیه میتی تو این اتاق خوابیده، شما مثلا کنارش استراحت کنید، باش استراحت میکنه، صدای خروپوفش هم بلند میشه. فرق من و شما با او چیه؟ ما علم داریم که کسی که میت هست از دنیا رفته تحرکی نداره، اما او ایمان پیدا کرده، انقدر غسل اموات انجام داده، با اینها سر و کار داشته، دیگه ایمان داره. بعد حضرت امام میفرماید ما به خیلی از مقوله ها هنوز ایمان نداریم، علم داریم، علم داریم به خدا، علم داریم به نبوت پیامبر، علم داریم به معاد، علم داریم به غیب. او چیزی که قرآن از ما میخواد، روایت از ما میخواد، علم نیست، ایمانه. یعنی یه باور عمیق در وجود ما ایجاد بشه که ورای این عالم محسوسات یک عالمی وجود داره، ورای اون چیزهایی که ما میبینیم یک حقایقی وجود داره. اگه به این مرتبه رسیدیم بله میشه ایمان. مرحوم هیدجی، حکیم هیدجی، یکی از علمای بزرگوار همین حوزه علمیه تهران بود، بیشتر در واقع تدریسش هم مباحث فلسفی بود، شرحی هم به منظومه حاجی سبزواری داره. مرحوم هیدجی از کسایی بود که قائل بود که ما چیزی به نام موت اختیاری نداریم. یه بحثی هست بین علما که آیا انسان میتونه موت اختیاری داشته باشه، یعنی من میتونم مرگ به اختیار خودم داشته باشم، هر لحظه ای که خواستم بمیرم، آیا این رو من میتونم داشته باشم یا نمیتونم داشته باشم؟ بعضی قائل هستن که این وجود داره، بعضی هم قائل هستن که نه، موت دست خداست و بشر نمیتونه که موت داشته باشه. البته اونایی هم که میگن مرگ اختیاری، موت اختیاری، اونا هم میگن به اذن الله. بعد میگه مرحوم هیدجی خودش نقد میکنه، میگه به این باور بودم، یه روزی تو حوجه داشتم مطالعه میکردم، دیدم یک پیرمردی آمد و داخل حجره نشست، گفت حکیم شنیدم قائلی که موت اختیاری وجود نداره. گفتم بله، اون کتابهایی که در دست ما هست و کار ما هم همینه دیگه، بشینیم تفحص کنیم، کار کنیم، استدلال بچینیم از اینها. اینجوری که به نظر من میاد انسان نمیتونه موت اختیاری داشته باشه، نمیتونه مرگش در اختیار خودش باشه، نمیتونه به این مرحله برسه که موتش در اختیار خودش باشه. بعد میگه این پیرمرد گفت خب مطمئنی؟ اینو گفتم بله. اینی که حالا از ظاهر علمی که ما داریم اینه. میگه مرحوم هیدجی خودش نقل میکنه، میگه این پیرمرد پاهاشو رو به قبله برد و دراز کشید، گفت انا لله و انا الیه راجعون، از دنیا رفت. گفتم ای خدا، حالا من چی کار بکنم؟ این پیر مرد اومده داخل اتاق من، از دنیا رفته، حالا من اینو چی کار بکنم؟ چجوری به همه بفهمونم که من تو فوت این کاری نداشتم؟ بعد سوال میشه اصلا این چرا اومده حجره تو؟ میگه سری طلبه های دیگر خبر کردم و اینها، گفتم والله چنین اتفاقی افتاد. بعد تصمیم گرفتیم جنازه‌شو بیاریم داخل حیات. جنازه رو بردیم داخل حیات. میگه همجوری داشتیم فکر میکردیم که حالا برای تجهیز این چی کار بکنیم، چجوری این مثلا مال کجا بود، خانوادهش چجوری خبردار بکنیم. یهو دیدم گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بلند شد. خدایا این زنده شد. بعد رو به من کرد گفت حکیم هیدجی، همه اون چیزایی که تو فکر میکنی توی کتابا نیستا، ورای این کتابا یه حقایقی وجود داره که تو به اینام باید ایمان داشته باشی. علتش اینه که تو همه وقت تو میذاری برای این مطالعه توی این کتابها. یه خودم اهل عبادت بشو، وقتت رو نصف بکن، نصفش رو بذار برای مطالعه و علم آموزی، نصفش هم بذار برای عبادت خدا. یه ساعتایی هم برای خلوت خودت با خدا قرار بده. یه چیزایی هم هستش که خدا باید داخل قلب تو بندازه، یه نورانیتی هستش که خدا باید وارد این قلب بکنه. اصلا خود علم هم همینه، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. اون حقیقت علم نور، اصلا خدا تو دل هر کسی که بخواد قرار بده. بعد مرحوم هیدجی میگه از اون به بعد بود که من ارتباطم رو با خدا بیشتر کردم، یه ساعتهایی برای خلوت خودم قرار دادم. رفقای من، ماه شعبانه، یه پله داریم تا رمضان، دیگه راهی نداریم تا رمضان. اونایی میتونن تو رمضان بهره مند بشن که از ماه رجب شروع کردن این سفر رو، و الا باید پابرهنه وارد سفره رمضان بشن. اونایی میتونن متنعم باشن در شبهای قدر که از الان شروع کردن این مسیر رو. یه ساعتی برای خودشون قرار دادن برای خلوت با خدا، یه ساعتی برای فکر قرار دادن. ما همه کار انجام میدیم، غافل از این که باید یه ساعتی هم برای خدای خودمون قرار بدیم. یک ساعت این موبایلمون رو خاموش بکنیم بذاریم کنار، تلویزیون رو خاموش بکنیم بذاریم، یک ساعت یه گوشه بنشینیم فکر بکنیم. مرحوم شهید مطهری میگه من از 13-14 سالگی روزی یک ساعت میشستم فکر میکردم. مرحوم علامه طباطبایی میگه من یه شبهایی تو ماه مبارک رمضان تا سحر میشستم فکر میکردم. تو این تأملات و تو این فکراست که افراد نجات، فسید عیاضات تو این فکرها بوده نجات پیدا کردن. این خلوت ها رو ما نداریم، اصلا اجازه نمیده. دنیای امروز انقدر از همه طرف به انسان حمله میکنه، شبکه های مجازی، نمیدونم اینترنت چی، از همه طرف به انسان حمله میکنن، اجازه نمیدن انسان یک خلوتی داشته باشه، یک ساعت دو ساعت خلوت داشته باشه. اون ساعت هایی هم که خود سر انسان خلوت میشه، میگه پشو برو مسافرت، چهارشنبه پنجشنبه جو برو مسافرت. این سیر درونی چی؟ این خلوت درونی چی؟ من یه مسافرت هم در درون خودم باید داشته باشم. عرفا مگه نمیگن انسان عالم کبیره؟ یعنی همه این عالمی که شما ببینید از اون بیشتر در وجود شماست. اگه بریم مسافرت درونی داشته باشیم، خیلی راه داریم، خیلی مسیر داریم، خیلی جاده های نرفته داریم، خیلی آبادی ها هستش که ندیدیم هنوز، به شرط این که این خلوت رو داشته باشیم. یه ساعت هایی برای خودمون خلوت بکنیم. وقت یواش یواش این علم به غیب باعث میشه به ایمان به غیب برسیم. شاگرد مرحوم آقای قاضی، میدونید مرحوم آقای قاضی خیلی انسان عجیبی بوده. مرحوم علامه طباطبایی میگه من قبل از اینکه مرحوم آقای قاضی رو دیده باشم به حدی تو علوم عقلی مسلط بودم، همین اسوار ملا صدرا رو به حدی مسلط بودم که گفتم اگه خود ملا صدرا هم زنده بشه چیز اضافه‌ای به من نمیتونه یاد بده، یعنی اینقدر ما این کتاب رو خوب بلدم. بعد میگه وقتی رفتم درس اسوار مرحوم آقای قاضی نشستم تازه فهمیدم هیچی نمیدونم. دو زانو نشستم تازه همه چی رو یاد بگیرم. یعنی مرحوم آقای قاضی یه چنین شخصیتی بود، یه سلسله شد مرحوم آقای قاضی و شاگردان آقای قاضی تو اخلاق و تو عرفان. بعد ایشون یه خلوت عجیبی برای خودش در مسجد کوفه و مسجد سهله داشت، اونجا حجره داشت، میرفت یه ساعتهای شبها روزها برای خلوت و مناجات، هم در مسجد سهله هم در مسجد کوفه. شاگردش میگه جلوی در مسجد کوفه دیدم مرحوم آقای قاضی رو، احوال پرسی کردیم، گفتم یه لحظات اینجا بنشینید استراحت کنید بعد با هم بریم داخل. قبول کرد نشستیم. میگه خب کنار دیوار مسجد بود، اون منطقه مار زیاده. میگه همین مشغول صحبت بودیم دیدم یه ماری داره میاد به سمت ما. میگه من وحشت کردم، دیدم یه لحظه مرحوم آقای قاضی. میگه حالا من تو راهی که داشتم می اومدم همش تو فکر بودم که حالا واقعا این مقاماتی که برای اولیاء الله میگن اینا درسته یا درست نیست، انقدر میگن اینا از غیب مطلعن و از عوالم دیگه مطلعن، واقعا اینا درسته یا نه، یا خیلیش اوهامه، خیلیش بافتنیه. بعد میگه نشسته بودیم مشغول صحبت بودیم، این ماره اومد نزدیک ما، من وحشت کردم. دم یه لحظه مرحوم آقای قاضی گفت مت به اذن الله، بمیر به اذن خدا. میگه مار چوب خوش شد همون لحظه. بعد صحبت رو با من ادامه داد. میگه من صحبت میکردشون اما حواسم همش به اون بود که چی شد این مار. بعد میگه با هم بلند شدیم رفتیم داخل مسجد، ایشون رفت تو حجرش برای عبادت. من گفتم حالا نکنه این، باز هنوز اطمینان نداشتم، نکنه چشم بندی بود یه چیزی بود، برگردم ببینم این مارد. برگشتم بیرون مسجد دوباره نگاه کردم، دیدم نه واقعا این مار تبدیل شد به یه چوب خشک انگار. بعد میگه وارد مسجد کوفه شدم، مرحوم آقای قاضی عبادتش تموم شده بود، داشت میاد بیرون، گفت امتحان کردی دیگه ها، میخواستی امتحان بکنی، امتحان کردی دیگه. بابا یه حقایقی تو ورای این عالم هست، یه لحظه چشممون رو ببندیم با عنایت سید الشهدا و اهل بیت این حقایق رو میتونیم ببینیم، نشه کور به دنیا بیایم کور از دنیا بریم، عمرمون بگذره ببینیم که از این حقایق عالم بالا هیچی متوجه نشدیم، حداقل آتششو داشته باشیم. اون عالم میگه من رفتم نجف خدمت امیرالمومنین خیلی گریه کردم، گفتم عمرم گذشت آقا، یه نفر جلوی پای ما نگذاشتی، عمرم گذشت یکی از این اولیاء الله تو نشونه من ندادی. میگه اشکریزان از حرم خارج شدم، روبروی من بازار هویش بود، الانم دقت بکنید از حرم که میاد بیرون فکر میکنم باب القبله باشه، بیرون که میاد میلی چند تا پله روبروتون هست، اون بالا نوشه سوق الحویش، بازار حویش بازار قدیمی بود در نجف. میگه این بازار رو رفتم تا مدرسه مرحوم آسد کاظم یزدی رحمت الله علیه، وارد مدرسه مرحوم یزدی شدم، نگاه کردم یه آقایی داره میره بالا، از این پله ها داره میره بالا کنار مناره، اونجا اذان بگه، اذان گفت، برگشت میگه من نگاه کردم به برکت امیرالمومنین یه لحظه احساس کردم دارم حقیقت رو میبینم، دیدم حقه های نوری بر گونه های این آقاست، چجور داره میدرخشه. میگه اشک همجوری از چشمای من میومد، این آقا اومد وارد حیات شد، بعد رفت داخل حجره. میگه یه خورده گذشت، دوباره دلم شکست، گفتم مولا یه لحظه به من نشون دادی، ولی خب من بیشتر از این میخواستم استفاده بکنم. میگه همین داشتم این دل و دلا رو با امیرالمومنین میکردم، دیدم در حجره رو باز کرد، گفت بیا تو. رفتم تو، منو بغل گرفت و نشست، با من شروع کرد صحبت کردن، منو آرام کرد. وقت این مرحوم شیخ مرتضای طالقانی، این عالمی که چهرش اونجور میدرخشید، شب آخر با طلبه ها شوخی میکرد، خیلی راحت، همه تعجب میکردن چون اهل بذله‌گویی اینجوری نبود، شوخی میکنه راحت. خادم مدرسه میگه خودش به من گفتش که صبح تو میای وضو میگیری، میای کنار حوض، خبر میدن که شیخ مرتضی حائری از دنیا رفته، یه پولم داشته باش برای تجهیز من. همین راحتی. الذین یؤمنون بالغیب، او کسایی که ایمان به غیب داره. اگه ایمان به غیب باشه، یک لحظه انسان هراس پیدا نمیکنه، خدا به انسان آرامش میده. بنی اسرائیل چقدر اذیت شدن بعد از حضرت یوسف. یوسف بهشون امید داد، گویا یه روزی موسی میاد بین شما ظهور میکنه و موسی شما رو نجات میده. 400 سال بنی اسرائیل در عسرت و گرفتاری بودن، منتظر آمدن موسی بودن. تو این 400 سال 50 تا موسی دروغین بین اینها ظهور پیدا کرد. حالا بعضیا میپرسن این آقا چقدر زیاد شده، این کسایی که اون ادعای امام زمان میکنه، اون ادعای نمیدونم سید یمانی میکنه، اون ادعای نمیدونم چی. نه، اینا بود، اون زمان هم بود. تو 400 سال 50 نفر گفتن ما موسی هستیم. بنی اسرائیل رفتن دنبالشون، دیدن نه بابا، این موسی نیست، دروغ داره میگه. تو کل این 400 سال فرعونه بیچاره کردن بنی اسرائیل. اولا حق سواد و درس ازشون گرفتن، هیچ کار فنی به اینا نمیدادن، میگفتن باید یه کاری بکنیم، وقتی موسی ظهور کرد اگرم خواست قیامی بکنه نتونه، یه سری پیشش باشن که اصلا اینا هیچ کاری بلد، هیچ حرفه‌ای بلد نیستن، هیچ کاری بلد نیستن، هیچ گونه مدیریتی بلد نیستن. یه آدمی باشن که کارهای سطحی، مثلا در حد نظافت، در همین حد کارهای عمومی که یاد گرفتنش خیلی سخت نیست، در این حد بلد باشن. اینی که پست‌ترین کارها رو میدادن به بنی اسرائیل، حق نداشتن حرفه‌ای حسابی رو یاد بگیرن. بعد کاهنا همه اعلام کردن به فرعون که قراره که موسی به دنیا بیاد تو این حوالی این چند سال. گفت هر سال هر بچه‌ای به دنیا میاد بکشید. هر سال بچه‌هایی که به دنیا میادن کشتن که موسی به دنیا نیاد. بعد یه مدت گذشت، بحران کارگر پیش اومد، چون خودش روی کارهای پستو انجام نمیدادن، از اون برم بچه‌ها رو میکشتن، خب دیگه کارگری نبود، نسلی نبود که کاراشون رو انجام بده. گفتن نه، یک سال در میون بکشید بچه ها. اون سالی که قرار بود موسی به دنیا بیاد، کاهنا گفتن امسال موسی به دنیا میاد، هر بچه‌ای به دنیا میاد امسال بکشید. حالا مادر موسی رو بارداره. بعد میامدن زنها رو معاینه میکردن که یه وقت زنی باردار نباشه. مادر موسی رو معاینه کردن، مادر موسی یه لحظه اشک ریخ، شروع کرد به این زنی که داشت معاینش میکرد گفتن، گفت فقط جان هر کیو دوست داری نگو. گفت باشه، من تو گزارشم میگم که این زن بچهش سقط شده، چون اگه بگم بچه دار نیستی بعدها میفهمن، میان معاینه میگم بچه دار بوده بچهش سقط شده. همینم گزارش داد، موسی به دنیا اومد. پدر موسی تو دربار فرعون کار میکرد، همین کارهای معمولی. حالا موسی به دنیا اومده، وقتی بچه به دنیا بیاد دیگه میدونید بچه کوچیکو شما دیگه نمیتونید مدیریت کنید صدای گریهشو. بچه گریه میکنه، ناخودآگاه گریه میکنه، شب نصف شب صبح. امسال قرار هر بچه‌ای به دنیا میاد بکشن. از یکی از خونه‌های شهرم داره صدای بچه بلند میشه، صدای شیون یک بچه نوزاد داره بلند میشه. این خونه هم خونه‌ای بوده که قبلا گفتن زنی تو اینجا بوده، باردار بوده، بچهش سقط شده. چی کار بکنه مادر؟ و اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم، موسی، مادر موسی، بچه تو بذار داخل یه صندوقچه ببر تو آب. حالا مادر میتونست یه کشتی استفاده کنه، یه بلم، یه قایق استفاده کنه، اما تو بنی اسرائیل کسی نبود که این کارا رو بلد باشه. نجاریش که بلد نبود، مجبور بود که به اطرافیای فرعون بگه. یکیشون رو پیدا کرد، گفتش یه صندوقچه برای من بساز که من این بچه رو بذارم داخل این صندوقچه، بندازم داخل آب. اعتماد کرد، قسمش داد که اینو برای کسی نقل نکن. اونم گفت باش. صندوقچه رو ساخت. بعد این فرد یه لحظه به خودش اومد، گفت نکنه بفهمن منو میکشن اگه بفهمن. گفت باید برم به فرعون بگم. رفت سمت دربار، گفتن کجا میری؟ گفت باید به فرعون بگم که این کار رو انجام دادم. چه کاری انجام دادی؟ گفت به شماها نمیتونم بگم، به خودش باید بگم. بردنش پیش فرعون. همچی که پیش فرعون رسید لکنت گرفت، نتونست حرف بزن. یه خود واستاد و لکنت چی نمیفهمن چی داره میگه. برش گردوندن. دفعه دوم دوباره گفت میخوام بیام حرف دارم با فرعون. بردنش اونجا دوباره لکنت گرفت. دفعه سوم گفتن دیوانه است این، اصلا ول کنید، نمیذارید دیگه، نذارید بیاد اینجا. حالا مادر نوزادشو میخواد بذاره، ببین مادری که یک ساعت بچهش نمیتونه جداشه، میخواد بذاره داخل یه صندوقچه چوبی بفرسته داخل نیل. بعد همش تو فکره این بچه نکنه تمساها بخورنش، بدنشو تکه تکه کنن، نکنه اصلا از گرسنگی تلف شه، از تشنگی تلف شه. اما خدا مادر رو آرام کرده، بچه رو فرستاد. فقط به خواهر موسی گفتش تو از کنار رود برو آرام 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 ببین کجا داره میره این. خواهر موسی کنار رود حرکت کرد، ببین این صندوقچه، صندوقچه رفت جلوی دربار فرعون. فرعون با آسیه ایستاده اونجا، بچه رو گرفتن. یه بچه پیدا کرده در امسالی که گفتن دشمن اصلی موسی به دنیا میاد. عقلش حکم میکرد که باید این بچه رو بکشه، اما خدا یه چیزی درباره موسی میگه. میدونید خیلی خدا موسی رو دوست داشت. یه جا تو قرآن میگه واصطنعتک لنفسی، موسی من تو رو برای خودم ساختم. خیلی حرفه، واصطنعتک لنفسی. یه جا دیگه میفرماید و القیت علیک محبتا منی، موسی یه محبتی از خودم در تو انداختم. این محبت خداست. همچی وجود این آسیه رو فرا گرفی، بچه رو کرد به فرعون، گفت بچه رو نگه داریم. ما هم که بچه دار نشدیم سال هاست. تو اون زمان مصرم فرزند خونده حکم فرزند رو داشت، یعنی میتونست بعد از او حاکم بشه. تو این تردیدها بود فرعون چی کار بکنه، نکنه این دشمنش باشه، نکنه همین بچه باشه که وعدش رو دادن بهش که به دنیا میاد حکومت تو رو در هم میپیچه. ولی قرآن میگه و القیت علیک محبتا منی، موسی من محبت خودم رو در تو قرار دادم. نتونست از این بچه دل بکنه. حالا بچه گریه میکنه، بچه شیر میخواد. گفتن دایه براش پیدا کنیم. دایه کیان؟ اون مادرایی هستن که بچه هاشونو کشتن. تک تک اینها رو آوردن، بچه از شیر هیچ کدوم از این مادرها نخورد. خواهر موسی اونجا بود، گفت من یه زنی رو میشناسم، شاید او بتونه به این شیر بده. گفتن برو بگو بیاد. مادر موسی آمد، بچه رو در آغوش گرفت، بچه از شیر این مادر خورد، آرام گرفت. گفتن خب این زن روزی چند ساعت بیاد درباری بچه رو شیر بده و برگرده. نوزاد برگشت به دامن مادر. با اینکه خدا آرام کرده بود، ببینید یؤمنون بالغیب، او کسی که ایمان به غیب داره اینجور میشه. این بچه به دامان مادرش برگشت. اینه که ما اینقدر از رباب تجلیل میکنیم. رباب خیلی صبور بود. این بچه رو داد دست ابی عبدالله، گفت مسپر به نیل، آسیه پیدا نمیشود، با این ردیف قافیه پیدا نمیشود. بچه رو داد دست ابی عبدالله، یک بار هم بعدش نگفت بچه ای داشتم من. یعنی که بخونید تاریخ رو، هر جا گفت از ابی عبدالله گفت، شعر اگر گفت از ابی عبدالله، نوحه خوند از ابی عبدالله بود، ناله زد زیر آفتاب رفت، چرا رفت به سایه نمیای رباب، گفتش که حسین رو زیر آفتاب بدنش رو. الله اکبر، ما تجلیل میکنیم. اینه یؤمنون بالغیب، اینا ایمان به غیب داشتند. این ایمان به غیب اگر در وجود انسان زنده بشه، اون وقت ببینید که زندگیش عطر و بوی سید الشهدا پیدا میکنه. اون وقت یه تجلیاتی از ابی عبدالله میبینه. همین مرحوم آقای قاضی میگه در مکاشفه دیدم که ابی عبدالله مظهر رحمت کلیه الهی است. یعنی هر چی رحمت تو این عالم هست مظهرش ابا عبدالله. یا رحمت الله الواسعه. بعد میگه تو همون مکاشفه دیدم باب ورود به این رحمت الهی وجود مقدس قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس. اینی که بعضی علما فرمودن این که گفتن بدن ابوالفضل عباس قطعه قطعه شده بود و حضرت نمیتونست اینها رو بدن عموشون رو بیاره کنار بدن سید الشهدا، این نیست. حضرت به اون قدرت امامت میتونست این بدن رو بیاره ولو بدن قطعه قطعه شده بود. اما این امر الهیه، این خواست خداست که در کنار بارگاه ابی عبدالله یک بارگاه دیگری باشه، باب ورود به رحمت کلیه الهیه باشه، مردم از اون طریق بیان. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، مردم از اون طریق بیان به سمت ابا عبدالله، متوسل به ابا عبدالله بشن. او کسی که ایمان به غیب داره، نه علم به غیب، ایمان به غیب، به این مرحله میرسه، اینها رو میبینه. مرحوم علامه امینی، میدونید علامه امینی خیلی به گردن ما حق داره. یعنی این القدیر، اسمش هم این القدیر فی الکتاب و سنت و الادب. خب میدونید این کتاب اون موقع مثل یک بمبی تو عالم اسلام ترکید. یعنی وقتی این کتاب منتشر شد در مصر، در عراق، در عربستان، در همه جای عالم اسلام اصلا یک ابهتی پیدا کرد شیعه، یک جایگاهی پیدا کرد شیعه. 11 جلد منطق شیعی در اثبات ولایت امیر المؤمنین، خیلی عظمت داشت. فرزندش میگه 4 سال گذشته بود از رحلت علامه امینی، یه شب خواب پدر رو دیدم، گفتم آقا من فکر میکنم که این القدیر خیلی اونجا دست از شما گرفت. فرمود بله القدیر مؤثر بود اما نه. گفتم آقا پس اون کتابخونه بزرگی که در نجف کتابخانه امیرالمومنین اونی که بنا کردید اون خیلی دست از شما؟ فرمود اون هم آره اما اونم نه، یه چیز دیگه‌ای بود اون خیلی دست من رو گرفت. گفتم آقا چی؟ فرمود اون عشقی که بر ابا عبدالله میریخته، اون خیلی دست از من گرفت اون عالم. ببینید مرحوم علامه امینی شرق و غرب عالم رو رفت برای این کتاب، تمام شهرها و تمام کتابخونه ها رو رفت، نسخه برداری کرد، فیش برداری کرد، یادداشت برداری کرد برای این کتاب. اما میگه اون عشقی که بر ابا عبدالله ریخته از همه اینها بیشتر برای من دستگیری کرد. بعد میگه به من رو کرد گفت پسرم حرم ابا عبدالله رو از دست نده، هر وقت میتونی برو. گفتم آقا راه بسته شده. فهمود لااقل مجلس ابا عبدالله رو از دست نده، اینم اون اثر رو داره. بعد میگه یه سفارش دیگه به من کرد گفت این زیارت عاشورا هر روز ترک نشه پسرم، تو نمیدونی اون عالم این زیارت عاشورا چه قوقایی میکنه. ببینید سفره برای من و شما پهنه، راه برای من و شما مشخصه، این رو دست کم نگیریم، این مجالس رو دست کم نگیریم، شب تولد ابی عبدالله نشسته این رو دست کم نگیریم. خیلی جایگاه داره ابا عبدالله تو این عالم، خیلی مرتبه داره و خیلی افراد در طول تاریخ بودن که ابی عبدالله اونها رو نجات داد، نه فقط مسلمون ها. گفت ای که به عشقت اسیر خیلی بنی آدمند، نه فقط مسلمون ها، نه فقط شیعه ها، خیلی بنی آدمند. واقعا اینجوری شما نگاه بکنید رحمت ابی عبدالله رو ببینید چجور عالم رو فرا گرفته، عاشورا رو ببینید چجور در دلهای مردم نفوذ کرده، اهم از شیعه و سنی و مسیحی و غیره. ببینید چقدر ما فقط نویسنده داریم، مسیحی که از ابی عبدالله کتاب نوشتن، از عاشورا کتاب نوشتن، بودایی داریم که کتاب نوشته، هندو داریم که کتاب نوشته. گاندی مگه مسلمون بود؟ میگه مردم هند اگر بخوان پیشرفت بکنن، اگر بخوان موفق بشن، باید به حسین اقتدا بکنن. ابی عبدالله اینه. عرض من تمام باشه، بحثم رو جمع بکنم. اگه ایمان به غیب باشه در مقابل ایمان به شهادت و انسان از نگاه حسی خارج بشه، یه حقایقی رو در این عالم میبینه و یک حقایقی رو حس میکنه که اون وقت میبینه تمام این عالم و اون چیزهایی که داره میبینه در برابر اون هیچ هست، اینا همه ذره هستن در برابر اون کهکشانی که داره میبینه. منتها انسان باید اون علم به غیبش رو تبدیل به ایمان بکنه. تبدیل کردن علم به ایمان این مرتبه مهمه. عرض من تمام باشه، فقط در همین پایان عرایزم یه یادی بکنم از مرحوم سید محمد بنی فاطمه، پدر زاکر با اخلاص اهل بیت و سرور عزیزم مسجد مجید بنی فاطمه، که انشالله امشب بر سر سفره ابا عبدالله مهمان باشن. خودشون هم تشریف آوردن، صلوات خط کنن. عرض بکنم خدمت شما، این پدر بزرگوار که آسد مجید بزرگوار ما در معیت او، در پناه او بزرگ شده و امروز ما از نفسش بهرمند هستیم. یه بیت صاحب تبریزی داره خیلی زیباست، میگه دهد ثمر ز رگ و ریشه درخت خبر. او میوه درخت همیشه از اون رگ و ریشه درخت خبر میده. دهد ثمر ز رگ و ریشه درخت خبر، نهفته های پدر از پسر شود پیدا. اینجوری اگه دست کم نگیریم، ما دعا بکنیم امشب شب تولد بر سر سفره ابا عبدالله مهمان باشن. مرحوم محدث ساده فرزند شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجلال، طلبا عرضم به حضور که شیخ عباس قمی با سفینه البحار میشناسن، مردم با مفاتیح الجلال میشناسن. این کتاب پربرکتی که میدونید تا امروز صدها هزار میلیون ها تیراژ داشته و مردم تو شرق و غرب عالم از این کتاب بهره مند هستن به عنوان کتاب دعا. فرزندش میگه اون روز وقتی که تشییع جنازه پدرم بود و پدرم رو دفن کردیم در نجف در حرم امیرالمؤمنین، میگه من خب میهمانا اومده بودن و تا شب مشغول میهمانا بودم، شب نماز لیلت و دفن پدرم رو خوندم و بعد تا یک و دو شب مشغول میهمانا بودیم تا میهمانا رفتن، گفتم استراحت بکنم. به محض اینکه خوابم برد خواب پدرم رو دیدم. گفت پدر رو در آغوش گرفتم، گفتم آقا تو این همه تألیفات داشتی، بگو ببینم چی جور بود پذیرایی. گفت فقط بهت همینو بگم، تو این فاصله‌ای که منو دفع کردین تا همین الان که دو شبه، تو همین فاصله کم 3 بار ابا عبدالله اومد پیش من. ببینید یکی نوکر خوب باشه اینجوری پذیرایی میکنن. اینه که ما امشب امیدواریم به پذیرایی ابی عبدالله، چیزی هم جز این نداریم. اگر بخوام به غیر ابی عبدالله به کی باید امید داشته باشیم؟ همه امیدمون به ابی عبدالله. خدا انشاءالله به حق ابی عبدالله روح مرحوم سید محمد بنی فاطمه رو شاد بفرماید و میهمان سید الشهدا قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.